بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در زخم معده و اثنا عشر بود. گفتیم زخم معده و دوازدهه زخمایی هستند که می توانند به صورت مزمن ایجاد شده باشند و یا خیلی سریع و به صورت حاد و دردناک ایجاد شوند که بیشتر جنبه استرسی داره. این قسم دوم. علائم زخمای معده و دوازدهه معمولا سوزش سردل قسمت وسط و بالای شکم که ابتداعا نشانگر ترشح اضافی اسید معده است که اگر برگرده به مری میشه ریفلاکس یا برگشت اسید معده، که دو سال قبل توضیح دادم در طب رسول مصطفی. اگر این استمرار داشته باشه کم کم شخص دستشوی بزرگش رنگش قهوه‌ای پررنگ یا قیری سیاه رنگ بشه، این دیگه یقینا زخم معده یا زخم اثنا عشر داره. بیماران مبتلا به این گونه زخم ها از سیری زودرس در شروع غذا خوردن شاکی هستند و ممکنه دچار کاهش وزن شوند. خاطر سوء تغذیه به مقدار لازم غذا نمیخورند. اغلب هنگامی که معده چنین افرادی خالی هست، درد زخم معده و اثنا عشر بدتر میشه، مخصوصا در شبها یا در فواصل غذایی صبحونه تا ظهر، مثلا ساعت 9-10 صبح، یا نهار تا شام مثلا ساعت 4-5 عصر. به شدت اینجاشون درد میگیره، که اینقدر درد شدیده بیتاب میشه، به خودش میپیچه، باید به شکم بخوابه، یه متکایی یا مثلا فشار بده. اینا باید یه کفته از نون خشکی، یه دونه سیبی، باید محیط رو قلیایی کنن. درد ممکنه حتی به سمت گردن انتشار پیدا کن. آرتروز گردن نداره، آرتریت گردن نداره، مشکل مخچه نداره، با پشت سر زمین نخورده، ضعف اعصاب شدید نداره که بین دوتا کتفاش از طرف پشت بسوزه و حالت کرخی و لمسی تو دستش بیاد و نوک انگشتاش گزگز یا مرمور کنه که مربوط بشه به ضعف اعصاب شدید و استرس شدید. نه، اینجوری نداره، بلکه درد شدید از قسمت دیافراگم عدد 8 بین دو تا دندای سینه گاهی درد شدید میزنه بالا. گاهی بعضی اشتباه میکنن با آنژین صدری که درد از جناق سینه است به صورت منتشر، اونم نیست. گاهی به قدری اسید زیاده یا زخم معده پیش رونده است یا زخم معده حالت حاده که درد از این قسمت گودی دیافراگ میاد به طرف گردن. گردن دردش هیچ کنم از اونا نبود ها، تصادف هم بودی؟ گوارشیه. ما باید اسید اضافی معدهشو کنترل کنیم، حالت قلیایی ایجاد کنیم، بعد با داروها و مواردی مؤمنا زخم معده و اثنا عشرشو خوب کنیم که حالا بعد میگم، اول به سبک جدید بگم. پس گاهی ممکنه درد حتی به سمت گردن هم انتشار پیدا کنه. عواملی که در ایجاد زخم معده یا زخم اثنا عشر مؤثرن چیه؟ یک، دخانیات. دو، مشروبات الکلی، مصرف مشروبات الکلی. سه، مصرف قهوه. چهار، مصرف قرص آسپرین. این قرص آسپرین زیاد خوردنش هم خونریزی معده میاره، هم سرطان معده، و هم به صورت مداوم خوردنش آسمم میاره، تنگی نفس هم میاره. هفت تا بیماری میاره، این دو تاشو گفتم. احسن احسن. اینایی که عمل باز قلب انجام دادن، دکترای جدید از غرب و شرق ترجمه هاشون هم همینه. مثلا آسپرین 80 میلی گرمی میگن هر شب مثلا قبل خواب بخوره تا سکته در خواب رخ نده، اینجوری میگن که خونش رقیق بمونه. حالا ما به جای آسپرین 80 میلی گرمی بگیم اینها تو جیره غذایی روزانه بیمار باشه، مثل تمشک، حالا فصل بهار هست، مثل زرشک، هر کدوم یک قاشق پلو خوری بس، زرشک هم خام ها، آفرین، مثل آلو بخارا 4-5 عدد، مثل ریواس یه سابه، مثل عناب یه کف دست مشت خالی، کف خالی، مشت پر نه، مشت سر خالی عناب، مثلا فرض کن 10-12 تا عناب تازه بود، تازه شی میخوره. اگه خوش شده بود یه عنابا رو با نوک چاقو سوراخ سوراخ میکنه، یه 20 دقیقه میذاره توی آبجوش بجوشی، بعد آب عنابه میخوره. اینا انقدر فواید مختلف دارن، همشون هم رقیق کننده خونه، یعنی اندازه 2-3 تا قرص آسپرین 80 میلی گرمی عمل میکنه. فواید دیگه هم داره، مثلا تصفیه خون هم هست، علاوه بر رقیق کردن خون تصفیه هم میکنه، مثل زرشک. یا مثلا اگر کسی هم عمل باز قلب کرده هم دیابت داره، تو میوه ها توت فرنگی و تمشک قندش از همه پایین تره، برای دیابتی هم خوبه. یا مثلا فرض کنید که کم تحرکه یا خیلی کهنساله، خب یبوست داره به نوع مزمن، یا اینکه دیابت داره، دیابت چند تا عارضه داره، یکیش هم یبوست مزمن. حالا من آلو بخارا گذاشتم، هم خونش رقیق میکنه، هم ملین مزاجه. فواید دیگه هم داره ها، مثلا اگه مفصلام خشکه و درد میکنه، درست شد؟ درمان روماتیسم مفصلی هم هست. آلو بخارا با آب انار شیرین یا یه قاشق رب انار شیرین، ببین چند منظوره است. خواستم بگم طبیعی که باشه چند منظوره. مثلا ریواس که میخوری مؤمنا، فرض کن من مریضیم که هم عمل باز قلب کردم هم افت فشار خون دارم، یعنی فشارم غالبا رو 9، از اون برم خونم هم غلیظه، تصور فهمیدی مؤمنا؟ حالا اینجا مؤمنا ریواس که میخوری هم خونت رقیق میکنه، هم یه مختصری فشارت میره بالا، فشار به حد نرمال میسه، از 9 میرسه به 11، بهترین نوع فشار، و تو شرایط کارت مثلا برسه به 12، این نرماله. یه بار دیگه مثلا عنابه، التهابات هم شدیده، کوره رو زبونم بسته، تو چشمم فرض کنید دیدی گاهی کنار مردمک تو چشم دونه میزنه، این التهابات مریض خیلی بالاست، به اصطلاح این مردم میگن تو پزشکی منه خوندیم اینا درستاشی گفتن ناخونک. یه بار گلموجه داریم، حالت باکتریایی و قارچی داره روی پلک بین موجا، اینو میگن گلموجه. یه بار دیگه تو خود چشم جای سفیده چشم، پیه چشم و کنار مردمه دونه میزنم، حاج آقا گاهی اینقدر روش میکنه تا پلکت میاد. اینجا مؤمنا بهترین دارو عنابه، اصلا نمیخواد جراحی کنه. مریض شما یه مدت تو جیره غذاییش عناب باشه، ناخونک چشمش خوب میشه. ما الان داشتیم افرادی که تو نجف بوده، الان ماشاءالله 9 تا بچه هم داره، چشمش هم سالمه، فقط دوست مطالعه عینک میزن. یه خانومی بود، حالا من میشناسم، من نجف هستم، ماشاءالله قبراق خوبم هست الحمدلله. حالا مؤمن، پس ببین عناب هم خونت رقیق میکنه، هم ضد التهاباته، و همچنین خون رو تصفیه میکنه، تصفیه خون. بحث بصورات، سلولای مرده خونی، و بحث فعالسازی تحال که قبرستون بدن محل دفن سلولهای مرده خونیه. دیدی مؤمنا چند منظور عمل کردی؟ خواص دیگه هم دارم. الان خواستم این یادگاری بگم، به جای آسپرین 80 میلی گرمی به بعضی دکتر محترم تذکر دادم. اینو میگم چون که تو کتاباشون حاجا اینه و مرجعش هم کتابای خارجیه، این بندگان خدا هم به کپی از قلبش هم همینه میگن. چون آسپرین حاجا از پوست درخت بید درست شده، همین بید، درخت بید هم آسپرین از اون درست شده. شما چی فهمیدید؟ برای نور چشم که بره بالا سرمه کشیدن باید اسمت باشه. انشالله بعدن استتون میگم که پودر سنگ آنتیبوان، انشالله الوقت طب المعصومین خوندم اونجا قشنگ توضیح میدم. انشالله یک بار چند دنده رو جگر بزنیم تموم که بعد اونا از رو میخونم. حاشیه هم به کتاب دکتر لبی بیضون دارم، اونجایی هم که مثلا چاپخونه اشتباه کرده میگم و توضیح هم میدم. از کتب کانی های جهان، تشخیص کانی های جهان، چارلز سوربیل، از اون هم میارم آجا. وقت جالب اینه که تو روایاتشی مومن اونجا همش مثلا لفظ سرمه داره، یک کلمه ما نداریم تو روایاتشی که بگه مثلا استنشاق کنی یا بخوری، چون مسمومیت میاره. خب اسلام بگم چقدر دقیقا، فقط میگه اسه سرمه، بعد میگه در روز زینته، شب قبل خواب بزنی نور چشمتو زیاد میکنه، اما در روز میگه زینته. باز اینجا باید بحث علمی بشه، ذرات معلق در هوا، دوده در هوا، نور خورشید، اینا دست به دست هم چیکار میکنن که دیگه بحث ازدیاد نور چشم نیست، بحث زیبایی ظاهریه، بحث زیبایی داره. اما تو بحث شب قبل خواب بحث ازدیاد نور چشمه. بعد اونجا باید بحث کنیم نور چه چیزایی نورش کم میکنه. یکیش نور شدید مؤمنا، یکیش کمبود ویتامین آس که ما اونجا هم کلیاتو گرم نگه میداریم با جزر، با هویج زرد ایرانی، بعد میگیم روزی یه لیوان بخور، هم کلیات گرم میشه یا سخن الکلی، هم بتا کاروتنش با اسید کلوریدی که معده تولید ویتامین آی زیاد میکنه، ویتامین آی زیاد نور چشمتو زیاد میکنه. یا تو میوه ها مثلا سیاه گیله، یا توت اروپایی مثلا، یا توت مجنون، غیر از شاتوته، غیر از توت فرنگیه، غیر از توت سیاهه، و غیر از مؤمنا توت پیوندی یا توت عادیه. آفرین مجنون آویزون، آفرین. اینا میگیم سیاه گیله بچه های مازندران. تو کتاب های علمی میگن توت سیاه اروپایی، ما میگیم توت مجنون. درستشون؟ نه شیرینه، نه ترشه، نه گسه، هیچ کدوم، نه بیمزه، یه مزه خاصی داره مؤمنا. این نور چشم رو زیاد میکنه که بمونه، دید چشمتو در شب زیاد میکنه. این میگه سوال کردی حاجا جواب داریم. حالا مباحثمون در بحث زخم معده و دوازده است. حالا توت اینجا یک خوبی که داره ملین مزاجه، قندش هم پایینه، مثلا واسه دیابتی ها یا کسایی که یبوست شدید دارن یا کسی که زخم معده یا زخم اثنی‌عشر داره چیه؟ واسش خوبه، ضرر نداره. یکی دیگه از عواملی که زخم معده و دوازده و زخم اثنی‌عشر میاره، مصرف داروهای غیر استیروئیدی التهابیه، مصرف داروهای ضد التهاب غیر استیروئیدی، همزه روی دندونه، استیروئیدی. مثل مؤمن الان مد شده، مثلا دیکلوفناک، هم پمادش هست هم قرصش هم میخورن عنوان یک ضد درد. یا مثلا قرص پیروسکام که هم پمادش هست که واسه ضد درد هست، هم مؤمنا قرصش هست. اینا زخم معده، زخم اثنی‌عشر میاد. پیروک سیکام، P پیروک سیکام، اینا هم ضد درده اما زخم معده، زخم اسناشن. فشارهای عصبی، استرس های هیجانی، اینجا چند بیماری میاره، اختلال تو خواب میاره، اسید معده رو بالا میبره، اینا بمونه. یکیش مباحث خودمونه، زخم معده، زخم اسناشن. هفتم، عفونت ناشی از باکتری هلیکو، هلیکو با هد و چشم، هلیکو باکتر پیلوری، هلیکو باکتر پیلوری. ببینید مؤمنا، از حلق لوله مری که پشت نایه، لذا لقمه اینجا دیده نمیشه، پشت نایه، بعد میاد وارد معده میشه، از باب المعده که وارد معده شد، از قسمت زیر دنده چپ یکم پایین ترش حالت شیب دار به طرف ایوه، بعد خروجی معده دریچه پیلوره، درست شد مؤمنان؟ حالا قبل از خروجی معده، مثلا این اگر خروجی معده باشه، قبل از خروجی معده، یعنی خروجی نشه، قبل از خروجی معده محل تکثیر و رشد این باکتری. حالا میخوای مثلا دارو شیمیایی نخوری که زخم معده هم نگیری، اینجا در 24 ساعت، بعضی گفتن تا 12 ساعت، هر ساعت یک قاشق پلو خوری ماست شیرین کمچر، مخمر قویه از بین برنده این عفونت ناشی از این باکتری. اول عفونت از بین میبره و سپس این باکتری رو میکشه، خود مخمرای ماست، بدون این که داروهای شیمیایی مصرف کنه. اینی که از خدمت شما گفتم، همین یک کلمه رو از فوق تخصص ها و متخصص های میکروبیولوژی مثل دکتر محبی و دکتر همتی رو شما گفتم، از مؤسسه رازی، مشهد مقدس، فلکه ملک آباد، میپیچی به طرف فلسطین، پشت هتل هایت، مؤسسه رازی هست. از اون رو شما گفتم، بعد از اون کنفرانس کنگره امام رضا علیه السلام که از دانشکده طب سنتی ایران مشهد مقدس اخیابون دانشگاه که داشتیم برمیگشتیم منزل، من این آقای راننده که ما رو داشت می آورد، نمیدونم چی فرمود، حالا یادم نیست، یه روایت ازش خوندم توضیح دادم، بی اختیار ها یک نیمچه ترمزی زد و بعد دیگه زبونش باز شد که من متخصص میکروبیولوژی هم، رفیقم هم اینه، حالا یادم نیست این اسمش محبی بود یا او یکی اسمش محبی بود، این اسمش همتی بود، خلاصه که من و رفیقم اینا، بعد شروع کرد توضیح دادن و بعد اسمای قلمبه سلمبه خارجی هم که میگفت، متخصص بود دیگه مؤمنا، افاق تخصص، بعد گفتم آقا صبر کن، بعد تو کاغذام نوشتم، بعد این همراه بود به جای دفترم، این آخراش نوشتم، بعد منم تو خونه این کاغذا رو کندم، حالا کاغذا تو خونه هست، از فرماشات این دوتا دکتر شیعه، اصلا تو پوست خودش نمیگنجید. بعد در خونمون که رسیده بود اول مجلسی هفت از این ور، 20 دقیقه هم اونجا همجور ما یه چیزی میگفتیم، این بزرگوارم یه چیزی میگفت، خلاصه علاقه من شده بود که یه سری مقالات علمی توی این زمینه میکروبیولوژی بسن بیاره، تکره اینقدر کار زیاده یادش رفته، یه تیکه یادش رفته بعدم پاک کنیم. خب اینم مؤمن ها یادگاری از اون دوتا متخصص گفتم، حالا اینجا رو بعد حاشیه میزنم وقت نگیره. حالا این زخم معده یا 12 چه عوارضی رو بدن داره؟ ما فعلا علل ایجاد زخم معده و زخم اثنی‌عشر رو تقریبا 7-8 مورد گفتیم. حالا چه عوارضی ممکنه این زخم معده یا اثنی‌عشر رو بدن خود آدم بگذاره؟ 1. خونریزی از اثنی‌عشر، یعنی بعد از دریچه پیلور خروجی معده، این 11-12 سانتی متر اول روده کوچک، ابو علی سینا تو قانونش میگه 12. این فرهنگستان لغت ایران و اون میگه اثنا عشر. این فرهنگستان لغت ایران میگن دوازده، همون همون ها، هیچی نیست، مطلب جدید. این حالا چه جدار معده مؤمنا که پرزاش از بین رفته، اون قسمتی که زخم شده خون ریزی کنه، چه قسمت ابتدای روده کوچیک اثنا عشر خون ریزی کنه. اگر خون ریزی آهسته و تدریجی باشه، باعث سیاه رنگ شدن مدفوع انسان میشه، قائد سیاه رنگ میشه. گفتیم سیاه قیری رنگ، لفظ قیری رنگ تو کتابای تخصصی هست، در متخصصین گوارش، در اصول طب داخلی هاریسون که آمریکایی از کتب مرجع دانشگاه اونجا هم هست، در بعضی متخصصین گوارش ما هم که ترجمه به فارسی کردن و اسمها یادم بیاد، مثلا اونها هم دارن. یا مثلا متخصص گوارش و فوق تخصص کبد، مثلا دکتر دریانی، خب استاد دانشگاه تهران، مثلا این لفظ چیه؟ قیری رنگ. میخواستم بگم این قیدش هم بیارین، نه هر سیاهی ها. ممکنه کسی مثلا میگم زغال اخته بخوره چند مش مثلا، بعدم مثلا فرض کنید که خورش فسنجی نشه با رب انار درست کرده باشه، خب اینجا دستشوی بزرگش متمایل به رنگ سیاهه که زخم اسمش از زخم معده نداره. لذا قید قیری رنگو حتما بیار، اینا حرفای اون متخصصا دقیق تره. اگر خونریزی آهسته و تدریجی باشد، باعث سیاه شدن رنگ مدفوع میشه به نوع قیری رنگ. هم اضافه کنید کلمه مهم. اگر خونریزی سریع باشه از زخم معده یا اثنا عشر، گاهی سبب ایجاد ریفلاکس خونی میشه، یعنی برگشت اسید معده با محتویات یا بی محتویات، یعنی به نوع استفراغ خونی میکنه. اول مثلا خیال میکنی سل ریوی داره، بعد تست سل ریوی میده، بعد تست سل ریوی میده، میبینیم این مخاط حلقش و ریش از 5 تا باسیل سل به بالا اصلا نداره، میفهمیم که سل ریوی به نوع سل خونی نداره. یه بار دیگه خیال میکنیم مثلا زخم مریه، این مدت ها مثلا ریفلاکس داشته، برگشت اسید معده داشته، یا مثلا حضرت خانومی بوده که ویار شدید داشته، هفته ای دو بار میرفته سرم میزنه، شاید از ویار شدیده، تصور فهمید؟ بینیم هیچ کدام اینا نیست. بعد حالا میایم سر چی؟ چکاب معده و روده کوچک، مثلا با اندوسکوپی بینیم اینجا بابا زخم شده و زخمش هم خون ریزی زیاده، حالا استفراغ خونی میکنه. این هم از نعمات خداست که استفراغ میکنه، چون خون خوردن و بعد از انتهای روده کوچیک جذب دستگاه گردش خون بشه، انواع تومورها و غده‌های چرکین داخلی در بدن درست میکنه. بذار بعضیا که خون حلقشون یا بینیشون یا خون رگهای بزرگ که تو پروتئین های حیوانی است یا تو سوسیس و کالباس و همبرگر که کسی اون رگا و لخته های خون نمیگیره، اونا که میخورن ها، گاهی میبینی از مقعدشون یه مرتبه خون میاد، شقاق مقعد نداره، بواسیر خونی هم نداره. وقتی که لاپاراسکوپی میکنیم میبینیم دملهای چرکی داخل روده هست که هر یه مدتی سر باز میکنه و شخص خون ریزی میکنه. پس دیدیم مومن اینا یک دور، چه قسمت بالا چکشه چه قسمت پایین، حالا یقین میکنیم زخم استعشه و زخم معده است. خواستم بگم مومن این نعمت خداست که استفراغ میکنه، هم سریع پیگیری بشه، هم اینکه خون برای بدن ضرر داره که شخص بخوره، حرام هم است تو دین ما، حرام هم است. خب اگر خون ریزی از معده و یا اثنا عشر سریع باشه، ایجاد استفراغ خونی میکنه. این یک عارضه زخم معده و اثنا عشر. عارضه دوم چیه؟ انسداد روده است. روده قفل میکنه. به اسپاسم عصبی، سپس اسپاسم عضلانی هم داره، پس روده منصد میشه، راه خروجی بسته میشه. سوم، سوراخ شدگی معده یا اثناعشر و دوازدهه، چون اسید معده خیلی قویه. تو بحث تخصصی اسیدها و بازها، اسیدها و قلیه‌ها، اسید سولفوریک ردیف اوله، شیره معده یا اسید معده ردیف چهارمه، یعنی اسید کلوریدریک معده ردیف چهارمه. وقتی حالت قلیایی و پرزها و مخاط روی اینها به هم خورد، این اسید ضربه میزنه، میخوره، میتراشه. تصادف همونی این مویرگ ها رو، این بافته چیکار میکنه؟ چه بافته؟ اینا همه تخریب میکنه، بذار خونریزی آغاز میشه. ما سریع حالت های قلیایی باید ایجاد کنیم. مثل چی مؤمنا؟ مثل خوردن آب سیب یا سیب بعد از غذاها. غذاهاش نباید حجیم باشه، غذاهاش نباید نوشابه های گازدار باشه، نباید اسانس‌های شیمیایی باشه، غذاهاش نباید نفاخ باشه، غذاهاش نباید سرخ کردنی، تب دادنی، بو دادنی باشه. بعد هر غذا سیب بخور. 20 دقیقه که از اون سیب گذشت، یه سیب زمینی آبپز بخوره، یا یکی دو قاشق پیوره سیب زمینی بخوره. باز 20 دقیقه که گذشت، درمان کامل. اینجا باید مملایی شیرین بیان بخوره، یا کارخونه ایش هست شیرین نوش. پس کسی که زخم معده یا زخم اثناعشر داره، اون هفتایی که عواملش بود باید ترک کنه، مثل دخانیات، مثل مشروبات الکلی، مثل قرصهای غیر استیرویدی، مثل غذاهای ترش و غذاهای تند و تیز، حالا اینجا نگفتم بنویسیم، غذاهای ترش و غذاهای تند و تیز، اینها هم ریفلاکس رو تشدید میکنه، هم زخم اثناعشر یا معده رو تحریک میکنه. نوشابه ها جزء اسانس های شیمیاییه. خب حالا اسانس ها گاهی طبیعی هستند، گاهی شیمیایی، گاهی مثل قهوه، کاکائو، نسکافه، چای پررنگ، چای نیمه پررنگ، چای مونده، فقط قهوه نیست که اونجا نوشته، اونا رو هم باید اضافه کنیم. تصاف همونی مؤمنا؟ خب یک بار دیگه، نه، این حالت محرک طبیعی نیست، بلکه محرک شیمیاییه. مثل 70 نوع اسانس شیمیایی داریم که 20 بیماری میاره. یکی از عوارض نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی، یکی از عوارضش چیه؟ خون رو اسیدی میکنه، خون رو اسیدی میکنه. و نوشابه های گازدار، این گاز کربونیکش هم مشکل تنفسی میاره، هم مشکل زخم معده میاره، چون پرزای معده رو میخوره و غذا رو در معده میپوسونه، نه اینکه غذا رو هضم کنه یا کمک به هضم کنه و سرعت به معادله ببخشه، مثل کاتالیزور مجاورتی، هیچ کدومش نیست. غذا رو تو معده میپوسونه، پرزای معده رو از بین میبره، معده در هضم غذا تنبل میشه، خون انسان رو اسیدی میکنه که بدتر از اسیدی شدن بیش از اندازه معده است. علیکم السلام، علیکم السلام. پس اونا را مؤمنان اونجا حاشیه بزنیم. برای در پزشکی جدید، در تخصصی دستگاه گوارش و کبد، میگن برای درمان این زخم های معده و زخم اثناعشر و دوازده، از داروهای آنتی اسید، آنتی اسید مانند شربت آلومینیوم MGS سه الا چهار بار در روز استفاده شود. بعد غذا، خب سه بار غذا میخوره، قبل از خواب شبانه، ولی برای مریض عادت دارویی میاره. در پزشکی جدید بعضیشون مثل کسایی که آسم دارن که داروهای تزریقی ضد آسم و داروهای استنشاقی ضد آسم و چیزهای دیگه هست، بعد میگن آقا این مریض از داروهای استنشاقی استفاده کنه و 2.5 سانتی متر از دهنش دور باشه، لباش رو به جلو بکشه و این دستگاه که مال اسپری ضد آسمه مثلا 2.5 سانتی متر باید فاصله داشته باشه. حالا مردم تو دهنشون میبرن، این از اشتباهات مردمه. در تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه میگن 2.5 سانتی متر باید این دهنش از دهن شخص دور باشه. بعد حالا 1 فاف 2 فاف در بعضی مریضا تا 5-7، بعضی مریضای خاص تا 9 فاف هم داریم. حالا منظورم اینه که علاوه بر 2.5 سانتی متر که باید فاصله داشته باشیم، مثلا اونا میگن تا آخر عمر این بیماری آسمی اینو باید استفاده کن. بعد بعضی اشکال که میگیرن میگن آقا این بیمار معتاد میشه به این، عادت دارویی میاد. بعد متخصصا میگن نه، اینجا عادت دارویی نیست، بلکه داروییه که لازم بیماره. این دارو لازم بیماره، نه اینکه اعتیاد بیاره. این همون حرف رو اینجا بعضیا میزنن. ما میگیم این بدنش عادت دارویی پیدا میکنه به این شربت آلومینیوم MGS. بعضی متخصصای گوارش و فوق تخصصای کبد اینا میگن نه، این دارو لازمشه، اعتیاد نمیاره. حالا تو پزشکی گیاهی و اسلامی 3 راهکار آسون خوشمزه است. اول نه پرخوری داشته باشه، نه سوء تغذیه داشته باشه. هیچ وقت بدون سحری روزه نگیره، بدون صبحانه سر کار نره، هیچ وقت هم بدون شام نخوابه. غذای حجیم، غذای چرب و چیلیز، غذای تند و تیز نخوره، چون ضریب ریفلاکس و برگشت اسید معده رو به مری بالا میبره. این مقدمه. حالا بعد از غذا، بعد از غذا 1 سیب میخوره. اگر یبوست نداره، اگر یبوست داره این 1 سیب رو آبش میگیره، 1 استکان آب سیب تازه میخوره. آب سیبای شیمیایی نخورم. 20 دقیقه که گذشت 1 دونه سیب زمینی آب پز متوسط میخوره، یا وقت نداره پوست سیب زمینی میکنه، با قاشق پلو خوری میتراشه، پیاره سیب زمینی 1 قاشق پلو خوری تا 2 قاشق میخوره. بعد از 20 دقیقه ای که آب سیب خورده، 20 دقیقه دیگه که گذشت، حالا مملایی شیرین بیان. تا اینجا ما معده رو قلیایی کردیم، روده رو قلیایی کردیم، تعادل اسیدی آوردیم تو معده. درمان موضعی، درمان موضعی یادتون باشه در تمام بیماری ها درمان موضعی بهترین درمانه، بهتر از درمان سیستمیکه که الان دارو شیمیایی میدن کل بدن میچرخه بعد میخواد بیاد اونجا رو خوب کنه. خب بقیه اعضا چه گناهی کردن این دارو به خوردشون ده؟ درمان موضعی بهترین درمان. حالا درمان موضعی چیه مؤمنا؟ این مملایی شیرین بیان، از 1 قاشق چای خوری تا 1 قاشق مربا خوری. اگر فلهی و اینها از عطاری ها نخواستین، از داروخونه داروگیاهی شیرینوش، شیرینوش میخرین. با این کیفیت که گفتم اگر مریض بخوره، زخم معده و زخم اثنی‌عشرش خوب میشه. یعنی محل زخم و خونریزی از زخم چه زیاد چه کم خوب میشه. نمیخواد با لیزر بخوری یا عادت دارویی به این داروی گچی پیدا کنی که شربت آلومینیوم MGS. دستان فهمیدی؟ سلام هم به دکترها برسیم. خیلی مریضا سوال کردن مؤمنا، گفتم و خوب شدن. تصادف فرمودی نیازی نیست که از این دارو گچی بخوری و بعدم 5 دقیقه به شکم دراز بکشی و بعدن اینا هیچ کدام لازمه. چشم بعد به شما از شاید که سوالتون یادتون نره، اینم توضیح و حاشیه از این کتاب و اینا. همچنین از داروهای دیگهی که تو پزشکی شیمیایی هست، تو بحث تخصصیه داروشناسی، چه طرح جنریک داروی ایران و چه داروهای خارجی یا تجارتی مثل سایمیدیتین، مثل رانیدیتین و دینم میگم رانیدیتین، مثل فاموتیدین و مثل تو ایران بیشتر این آخریه موده، تو ایران بیشتر دکترای آخریه رو و اون شربت آلومینیوم MGS میدن، کپسول های اومپرازول بیشتر ایرانی ها دکتراشون من دیدم کپسول های اومپرازول میدن. از آنجایی که مشخص شده که باکتری هیلیکوباکتر پیلوری نقش مهمی در ایجاد زخم معده و دوازدهه داره، برای از بین بردن این باکتری از آنتیبیوتیک استفاده می شود. باز دکترها آنتیبیوتیک میدن که اقسامی از کپکه. خواستم بگم مؤمنا اینجا هم که مال متخصص و فوق تخصص میکروبیولوژی از دکتر محبی و دکتر همتی وسطون گفتیم 12 الی 24 ساعت نمیخواد شما آنتیبیوتیک بدید، بلکه هر ساعت مریض یک قاشق پلوخوری ماست شیرین کمچرب بخوره، مخمرهای ماست این هیلیکوباکتری از بین میبره، بدون اینکه مثلا شما چی مصرف کنی؟ آنتیبیوتیک. اینم پزشکی اسلامی. مثلا تو روایات شیعه هم داریم اگر خوابت هم مناسب نیست شامتو زودتر میخوری و بعد از شامت ماست شیرین میخوری. حالا سن زیر 40 سالی اب نداره، ماست شیرین حالا یکم چرب بود اب نداره، سن بالای 40 سالی یا بیماری های متابولیکی داری مثل قند خون داری، چربی خون داری، فشار خون داری، اونجا باید حتما ماستت کم چرب باشه. پس ماست کم چرب. حالا اگر مثلا یبوست داری، اینجا دوغ کم چرب میخوری، دوغ شیرین کم چرب. تو روایات شیعه میگه وقتی که بعد از شامت این رو خوردی، مثلا ماست کم چرب یا دوغ کم چرب خوردی، خواب راحت داری، خواب آور طبیعیه. ماست و دوغ شیرین خوردن شب چی؟ همون خواب آور طبیعیه. دیدی اختلال در خوابت هم خوب شد، بحث هیلیکوباکتری هم کمک بهت کرد بدون اینکه آنتیبیوتیک مصرف کنی. بعدم که اصلا یکی از جایگاه های شرعی در مصرف خرما و در مصرف سیب اینه که هاضم غذاست. مثلا یه انسانی که مثلا میخوام راه برم مشکل دارم و دو تا عصا دستم میدیم، یعنی از این عصاهای چارگوش در بحث بازتوانی نیروی حرکتی در آناتومی حرکت. حالا یه بار دیگه من مشکل گوارش دارم، معدم ضعیفه در هضم غذا، اسلام ولایی دو تا کاتالیزور مجاورتی داده که سرعت به هضم غذا ببخشه. یکی در وسائلش جلد 17 میگه بعد غذا 7 دانه خرما بخور. یکی هم سیبه، بیش از 8-9 تا فایده که تو روایات شیعه میگه، یکیش هم چیه؟ میگه هاضم غذاست، یعنی کمک به هضم غذات میکنه، کاتالیزور مجاورتیه، سرعت به هضم میبخشه. بله بله، کسی که معدش قوی باشه بعد غذا میتونه بخوره، کسایی که معدشون ضعیفه یا نفخ شکم دارن میگیم 20 دقیقه بگذره، همش 20 دقیقه 20 دقیقه. 20 دقیقه که گذشت سیب، 20 دقیقه که گذشت اگه زخم معده هم اینا داره بعد پیوره سیب زمینی یا آبپز متوسط، 20 دقیقه که گذشت مملایی شیرین بیان یا شیرینوش. اینا دیگه علیکم السلام ورحمت الله منشأ بیماری و از بین میبره، نه اینکه مسکن باشه و بیمار رو معتاد کنه به اینی که پزشکا بعضیاشون میگن لازم داروییه. اما مؤمنا تو بحث خودمون گاهی زخم ها از معده اینا که بمونه، زخم های کاری هست. مثلا زخمیه که یهود نجات پرست ایجاد میکنه به فکر متمرکزت، به تفکر صحیحت، به فرهنگ صحیحت زخم ایجاد میکنه. از باکتری مضر، قارچه مضر، کپک مضر، ویروس های مضر بدتر عمل میکنه. یعنی چی حاج آقا؟ یعنی این که این علومی که غالبا در دانشگاه ها میخونن و بعضی ها هم در حوزه های علمیه میخونن، این علومتون یعنی آگاهی هاتون، دانشتون زیر مجموعه فلسفه غربه، زیر مجموعه فلسفه غربه، ربطی به فلسفه اسلامی نداره، تا چه برسه به فلسفه اهل بیت عصمت و طهاره. همچنین زیر مجموعه فناوری به سبک سرمایه‌داری به نوع کاپیتالیسم غرب که همش منفعت طلبی شخصی یا گروهیه، چی به سر مردم خودشون یا مردم دنیا میاد اصلا به او کار ندارن. چون تز یهود نجات پرست اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، تو هر لحظه سود حاصل از تجارت داشته باش، هر بلایی که بخواد به سر اینا بیاد به درک میاد. الان شاخه های مختلف علوم در دانشگاه ها و بعضی از رشته ها در حوزه های علمیه زیر مجموعه فلسفه غرب و فناوری غربه و این از اشتباهات کاربردی عملی جامعه ماست. فرهنگ فاطمی که فدایی ولایت هست، چه ولایت نبوی رسول الله، چه ولایت علوی و سپس حسنی و حسینی، بیا تا ولایت امام زمان. این حضرت زهرا فرهنگ فاطمیش نوع تفکر ما رو تغییر میده. میگه تفکر یک شیعه و محب اهل بیت زیر مجموعه قریبان و بیگانگان نباشد، زیر مجموعه اجانب نباشد. تفکر فاطمی و فرهنگ فاطمی میگه این آگاهیت و این دانشت زیر مجموعه ولایت باشد، ولایت الله جل جلاله، رسول الله، امام علی علیه السلام، 11 امام معصوم. بعد نوآوریت، ابتکار، خلاقیت و حتی فن آوریت زیر مجموعه ولایت. فقط مصلحت خودت رو نمیبینی یا گروه و باند و حزب خودت را، مصلحت کل بشر رو میبینی، مصلحت کل مسلمانان رو میبینی، مصلحت کل شیعه رو میبینی. یعنی مصلحت اسلام و انسانیت، اسلام و مسلمانان رو میبینی. اینجوری نگاهته. تو دانش اندوزی، تو تبلیغ، تو تعلیم و تعلم، تو پرورش فردی و اجتماعی و تو نوآوری و خلاقیت و ابتکار و فناوری همش مصلحت کل رو میگیم. این یکی از فواید احیاء روزه های شیعه مخصوصا جلسات فاطمیه. این کلمه که میخوام حرف بزنم مؤمنا یک ساعت وقت میگیره، ایشالا فردا قشنگ یواش یواش میگم این مباحثه رو کمتر میکنیم، بعد این مباحثه رو بیشتر میکنیم که قشنگ بشه. حاشیه زن، اللهم صل علی محمد و علی محمد، عجل فرجان.